قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلامی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره صفات متقین در نهج البلاغه آغاز می‌کنیم. اون حضرت یکی از برجسته ترین صفات متقین رو این چنین می‌فرمایند: و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. اینها کسانی هستند که وقتی شب می شود مؤدبانه می ایستند و اجزای قرآن رو تلاوت می کنند، اون هم تلاوتی مرتب و شمرده. یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم. با خواندن محزونانه قرآن و با تلاوت آیات الهی نفس خود رو به حزن وامی دارند و دوای درد خودشون رو با تدبر در آیات الهی جستجو می کنند. و اما در بحث قرآنیمون در آیت الکرسی بودیم. قسمت اول آیت الکرسی رو با هم مرور کردیم و به لغت حی و قیوم رسیدیم. قبل از توضیح لغوی به تلاوت این بخش از آیت الکرسی با هم گوش می کنیم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض
گفتیم در آیت الکرسی بعد از ذکر جلیترین نام پروردگار که الله باشد، اوصاف پروردگار یک به یک شمرده می شود. اولین وصف وصف توحید است که اون هم به گونه لا اله غیره به موجود بیان می شه، به این ترتیب که هر خدایی که در برابر پروردگار قرار داده بشه او اصولا موجود نیست و موهومه. وصف دیگر وصف حی. حی از ماده حیات در برابر ممات گرفته شده. حی یحیا حیاتن، و یا اگر به گونه دیگری که برخی از اهل لغت خوانده اند خوانده بشود که حی یحیا حیاتن به معنی زنده شدن و صاحب حیات و زندگی شدن معنا شده. معنای این لغت چون برای انسان روشن و بدیهیه، معمولاً در ترجمه او به همون لفظش اکتفا می کنن. یعنی حیات رو به معنی زندگی در مقابل مرگ معنا می کنن. البته به معانی دیگه هم در کتاب های لغت آمده، مثل باران، حیا در مقابل وقاحت، و یا به اونچه که موجب نشاط و سرور می شود به همه اینها حیا گفته شده. ولی چون در این آیه به همون معنای اوله، ما معانی دیگر رو فعلا توضیحی نمی دیم. نکته مهم اینه که لغت حیات در قرآن بسیار آمده و هر یک بنابه مرتبه خاصی از زندگی و شعور معنای خاصی رو دربر داره. مثلا گاه مراد از حیات، حیات نباتیه، مثل آیه شریفه اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتا، که بدانید که خداوند زمین رو بعد از مرگش زنده می کند، که طبیعی است در اینجا مراد زندگی نباتیه، ولی اون زندگی رو پروردگار با حیات بیان فرموده. گاه مراد حیات حیوانیه، مثل آیه شریفه رب ارنی کیف تحیی الموتا، که حضرت ابراهیم درباره همین زندگی مجددی که حیوانات و انسان و سایر موجودات پیدا می کنن از پروردگار سوال می کنه. در حیات بدن انسان هم باز همین حیات به کار رفته، مثل آیه شریفه و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، که کفار همین زندگی دنیایی خودشون رو حیات خطاب کردن و قرآن هم به همون معنا اون رو به کار برد. در امور معنوی هم وصف حیات آمده، مثلا حیات معنوی انسان به نور ایمان رو پروردگار می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که اون کسانی که ایمان دارند وقتی که پاسخ پروردگار و پاسخ پیغمبر رو در ورود به مرتبه بالاتری از ایمان میدن، هرچند که زنده هستند و حتی مؤمنند، ولی به تناسب که در ایمان به مدارج بالاتر میرند و در نور ایمان منورتر میشن، اون رو قرآن تعبیر میکند به حیاتی بعد از حیاتی و به عبارتی ورود به حیات جدید و نسبت به این حیات جدید در مرگ قبلی بودن و به حیات جدید وارد شدن. به معنای حیات بعد از مرگ انسان در عالم برزخ و یا به حیات اخروی و قیامت هم حتی آمده، مثل همین آیه آخر سوره نبع که در چند برنامه قبل با هم مرور کردیم، که فرمود یا لیتنی قدمت لحیاتی، از زبان کفار که می گفتن ای کاش ما برای حیات قیامتمون چیز رو پیش می فرستادیم. موارد دیگه ای از حیات هم که همگی در یک معنای جامع مشترکند و اون وجود مرتبه ای از شعور و ادراک و آگاهی در قرآن هست، همگی به همین لغت حیات اومده. این همه رو برای این عرض کردم که معلوم بشه که این لغت هرچند خودش یک لغت بدیهیه و حیات وقتی گفته میشه برای همه معنای او روشنه، اما حقیقت و ذات او چی هست باید بیان کنیم که اون از صفات لاینفک هستی و وجوده. هر مقدار که وجود قویتر و بالاتر و هرچه هستی کاملتر باشه، اون شعور و ادراک بالاتره و کاملتره و در نتیجه حیات و جلوه حیات در او بالاتره. بنابراین میبینید که حیات هرچند یک لغت روشن و واضحیه، ولی بیان او و تعریف او کار مشکلیه و لذا در کتابهای لغت او رو فقط در برابر مرگ معنا کرده. ولی از جهت عقلی حیات از اوصاف لاینفک وجوده و هر جا هستی هست بنابر مرتبه خاص اون هستی حیات هم هست. پس در یک معنای جامع عقلی باید معنا کنیم حیات عبارت است از مرتبه از وجود اون شی که علم و قدرت از او نشأت میگیره و هرچه نور وجود شدیدتر باشه حیات در اونجا ظاهرتر و روشنتره. این معنا رو بنده از المیزان در ذیل همین آیه گرفتم. این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که وقتی وصف حیات مثل همین آیه که درش هستیم درباره پروردگار به کار رفت خیلی تفاوت میکنه با موقعی که این وصف درباره غیر خداوند به کار بره، هرچند که در فارسی او رو یکسان ترجمه میکنیم و اون هم به زندگی در مقابل مردگی است. پس الله لا اله الا هو الحی یعنی زندگی که هرگز مرگ در او راه نداره. خداوند اون خدایی است که هیچ آلهه‌ای در مقابل او وجود نداره و غیره لیس بموجود و چنین خدایی آنچنان زندگی و آنچنان زنده است که هرگز مرگ در او راه نداره. همه موجودات زندگانی و حیاتشون رو از او گرفتند و زندگی و حیات او وصف ذاتی اوست که از غیر نیومده و او سراسر حیاته چنان که سراسر علم و قدرته. پس معنای الله الحی که وصف دوم برای پروردگار باشه یعنی خداوند فقط و فقط اوست که زنده حقیقی است و بقیه موجودات در ظل حیات او حیاتدار هستند و در ظل افاضه او حیند و وصف حیات لایق ذات باری متعال و بقیه در ظل حیات او زندند و در واقع حیات اوست که حیات بخش به سایر موجوداته. با هم به تلاوت زیبای دیگه از قسمتی از این آیه گوش میکنیم تا ادامه برنامه.
الله لا اله لا تأخذه سنة ولا نوم.
الله الله الله.
له ما في السماء
نکته‌ای که در آیت الکرسی لازم است که عنایت داشته باشیم این است که تمام اوصافی که خداوند در این آیه برای پروردگار بیان می‌فرماید مثل سوره توحید در همون لفظ الله وجود داره و با دقت در لغت الله اون اوصاف به دست میاد. یعنی وقتی ما ترجمه کردیم الله رو به اون معبودی که واجد همه صفات کمالی و جمالی و جلالی است، پس طبعاً چنین معبودی دو بردار نیست و اون هم نه تنها دو بردار نیست که یکتاست، یعنی فرد و احد است و در برابر خود غیر نمیپذیرد و این همون بیان لا اله الا هو. و و نکته دیگر این که چنین معبودی که همه موجودات که در عین حیات سر کرنش و سر تعظیم در برابر او دارند و همگی واله و شیدای او هستند و به سوی او در حرکتند و کمال او رو ذاتن و فطرتن در خود جستجو می کنند، طبعا چنین خدایی حی است و اون هم نه حیاتی در ردیف حیات سایر موجودات، بلکه حیاتی که قیوم سایر حیات هاست. یعنی همه موجودات حیاتشون رو از او میگیرند و او حیات رو ذاتن داره و وصف ذاتی اوست. پس اللهی که یکتاست، چنین یکتایی حی است و این حیات سرچشمه علم و قدرت است که قیومیت سایر موجودات رو به دنبال داره. ملاحظه می‌فرمایید که سه صفت احدیت، حیات و قیومیت تا به اینجا از خود الله به دست آمد. و اما لغت قیوم رو فرصت چندانی نداریم که توضیح مبسوطی براتون عرض بکنم، فقط اشاره مختصری به مادهش میکنم و توضیح مختصری پیرامون اون ماده میدم تا توضیح مبسوط رو در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. قیوم از ماده قام یقوم و قیامن به معنای درست و مستقیم ایستادن گرفته شده. این لغت بر وزن فیعول از ماده قیام که صیغه مبالغه از همین ماده است. از نظر معنا هم شبیه به معنای قیم که ما در طی برنامه‌های قبل درباره او توضیح دادیم. قیوم بر وزن فیعول از ماده قیام، قیم گفتیم صفت مشبه است و قیوم صیغه مبالغه است و در هر دو صورت به معنای اون کسی که صفت قیام و حفظ و تدبیر و مراقبت از سایر موجودات در او ظهور داره. پس قیوم و کل شیء یعنی اون کسی که به پادارنده و حفظ کننده و تدبیر کننده و تربیت کننده و مراقب همه موجودات و همه موجودات قائم به او هستند و صادر از او هستند.
الله
می‌فرماید الله لا اله الا هو، پروردگار و اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالی و جمالی آنچنان خدایی است که جز او نیست، و یا او همان پروردگار و خدایی است که آلهه‌ای جز او نیست و این خدا حی است و زنده است و همه زندگان زندگی خود رو از او دارند و او به پادارنده ماسب الله. به پایان برنامه امروز رسیدیم و ادامه لغات این آیه رو در برنامه بعد به محضرتون عرض می‌کنم.
الله يا رب الله الله الله